أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. پروردگار عزیز، مهربان، قلب مقدس ولی الله الاعظم، ارواح نافداه رو از همه ما راضی کنه، ما رو مشمول دعاهای اون حضرت قرار بده. عرض ارادتهای ما به ساحت مقدس سید الشهدا علیه السلام رو منظور نظر اون بزرگوار قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هر مجلسی که در شب عاشورا تشکیل میشه و جمعی از دوستان حضرت و ارادتمندان در اون جلسه حضور پیدا میکنن، به منزله شعبه ای از خیمه سید الشهدا علیه السلام. شب عاشورا شب عادی نیست، شب عجیبیه. شما از شب اول محرم جلسات رفتید، عرض ارادت ها کردید، خوش به سعادتتون. اما شب عاشورا ماجراش فرق میکنه. همه عزیزانی که این توفیق رو پیدا کردن، اول باید حالتشون در پیشگاه حضرت حق حال شکر باشه که چنین توفیقی شامل حالشون شده. باید همون حس حضور اصحاب در محضر سید و سالار شهیدان رو برای خودشون داشته باشه. همه تون فرق نمی کنه. اونایی که پیرن، از آقایون، از خانوما، تو اصحاب حضرت هم سن بالا بود، اونایی که میان سالن بود، اونایی که جوونن، چه جوونایی، اونایی که نوجوونن، حتی کودکان ما، فرق هم نمی کنه چه در بین آقایون چه در بین خانوما. با همون احساس باید در مجلس شب عاشورا انسان حضور پیدا کن. حالتش باید حالت بیعت باشه، احساسش احساس نصرت باشه و قلبش رو با خودش آورده باشه برای تقدیم به سید الشهدا علیه السلام. این نکته اول. نکته دوم هم این که فرمودن شب عاشورا شب ذکر و مناجات و دعاست و تلاوت قرآن. اینم مطلب دوم. در بعض از روایات هم هست که اگر کسی این شب رو موفق بشه، حداقل بخشی از این شب رو احیا بداره، مثل شب قدره، یه شب قدر دیگریست برای اهل الله، به تلاوت، به ذکر، به استغفار اقتدا کنه به سید الشهدا و اصحاب اون حضرت، خیلی آثار عجیبی داره این احیاء شب عاشورا به ذکر و تلاوت و نماز و مناجات، هر مقدار که برای انسان میسر بشه، مخصوصا در سمت سحر. خب اما بحث ما استخراج پیام‌های عاشورا بود با مراجعه به کلام و سیره سید الشهدا علیه السلام و تطبیقش با قرآن کریم و استضاعه از انوار قرآن کریم. عزیزان من خاطرشون هست شب گذشته پیامی که مورد بحث قرار گرفت پیام جهاد بود. تقسیم شدن مؤمنین، خاطرتون هست، بر اساس نص کلام الهی به مؤمن قائد و مؤمن مجاهد. امام حسین علیه السلام بالای سر همه انسان‌ها، در انسان‌های مؤمن در تاریخ ایستاده و از اونا دعوت میکنه که مؤمن مجاهد باشید نه قائد. این دعوت سید الشهدا است و این پیام روشن اون بزرگواره. در این باره در حوصله یک جلسه عرایضی رو دیشب تقدیم کردیم. مؤمن مجاهد یعنی مؤمن قوی، مؤمن کارآمد، مؤمنی که زندگیش رو در مسیر نصرت دین قرار میده، نصرت ولی خدا قرار میده و اهل مساف با دشمنه، رفتن به میدان سینه به سینه دشمن، دشمن شناسه. این سر اصلی جهاده، دشمن شناسه. اقداماتش تو زندگی همش جهتگیریش اینه که بزنه به قلب سیاه دشمن و کید دشمن رو بر علیه اسلام خونسا کنه به سهم خودش هر مقدار که بتونه. این میشه مؤمن مجاهد. مرزبندی داره، موضع داره، اونا رو میشناسه. از طرف دشمن یه سبک زندگی پیشنهاد میشه، این بر علیهشه. فکری پیشنهاد میشه، این بر علیهشه. نوع کلامی، نوع گویشی، نوع پوششی، حواسش به همه چی هست. و همراه با ولی و در یاری او برای هم خونسا کردن کید دشمن، هم ضربه زدن به دشمن. حالا اون بحث دامنه داره دیگه، من دیشب محضرتون طرح مسئله کردم و امیدوارم خدای متعال به حق سید الشهدا و به حق اصحاب اون حضرت همه ما رو جزء مؤمنان مجاهد قرار بده. یادتونم باشه جهاد چون فی سبیل الله همه زندگی مؤمن رو پوشش میده و همه آحاد مؤمنین رو هم پوشش میده، یعنی لازم نیست حتما جنگ سخت بین مؤمنین و کفار باشه تا جهاد شکل بگیره. جهاد فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، با مال، با جان، با خانواده، با فرزند، با آبرو، با قلم، با بیان، با قدم، فی سبیل الله. بنابراین تو اگه معلم باشی باید مجاهد باشی، اگه دانش آموز هستی باید مجاهد باشی، مؤمن مجاهد باشی. وقت تعریف پیدا میکنه دانش آموز مؤمن مجاهد یعنی کی، معلم مؤمن مجاهد یعنی کی، کاسب مؤمن مجاهد یعنی کی، محل کسبش محل جهادشه، مغازش محل جهادشه. اگه مؤمن مجاهد باشه فرق نمیکنه کجا هست، تو کشتیه، تو ساحله، توی فلان شرکت کار میکنه، هر جا هست. مؤمن مجاهد یعنی مؤمن حاضر در صحنه وظیفه شناس، قوی، که نشانه های ایمانش سر دستشه، نشانه روحیه انقلابیش سر دستشه. البته ما همیشه یه جمله رو هم داریم، اینم شما یادتون باشه، من برم سراغ پیام امشب. اونی که یادتون باشه و یادمون باشه اینه که از قبل قدیمان به ما گفتن، گفتن ضمناً انسان مؤمن، مؤمن مجاهد باید همیشه آمادگی رزمی خودش هم حفظ کنه. این خودش یه مسئله ای، آمادگی رزمی شو، یه نظر جسمی، آیین رزم، شناخت بالاخره ادوات رزم، اینا رو هم باید بلد باشه، هم آمادگی جسمانی خودش رو همیشه حفظ کنه که صدا که زدن این آماده باشه. اون قدیما روزهای جمعه اینجوری بود که بعضی از اونایی که حواسشون به حضرت ولی عصر ارواح نافدا و ظهور حضرت بود، روزای جمعه اول صبح می اومدن مانور میدادن، اسلحه‌ای داشتن، امکاناتی داشتن، جمع میشدن به اتفاق دوستانشون، رزمایشی میذاشتن اول صبح جمعه که آقا ما آماده ایم. خود این آمادگی جسمانی برای حضور در میدان رزم دوستان خودش چیز خوبیه، خود این خیلی چیز خوبیه. ما یه مقدار غفلت میکنیم، مخصوصا سنمون یه خورده میره بالا غفلت میکنیم، نباید اینو غفلت کرد. مثلا باید همیشه تا هر شرایط ممکن خودش رو برای اون حضور و اون جانبازی و اون میدان رفتن آماده نگه داره به سهم خودش. اینا پیام های کربلاست دیگه، پیام های عاشوراست. شما کسایی رو تو عاشورا دارید که وقتی میخواستن مثل فردا برن به میدان باید ابروهاشون رو میبستن، ولی وقتی رفتن تو میدان طوفان میکردن. این یعنی سن نمیشناسه. سخن از حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن موسجه است، اینا هم بودن، فقط جوانا نبودن، پیران بودن. خب این معناش اینه که این خیلی آماده است دیگه، ولو سن رفته بالا ولی آماده است، آماده رویارویی با دشمن. در بین شهدای حرم هم شما جوان رشید 23 24 27 ساله دارید، پیر پیشکسوتی هم مثل شهید همدانی دارید. اینام هستن. زمان دفاع مقدس که دیگه داستانش هیچ وقت یادمون نمیره. اینم یادتون باشه، یه یاداوری بود به قصد جهاد. ببینید بعضیا میرن ما ورزش کنیم سلامت قلبیمون رو حفظ کنیم، میگن از این حرفا، اونم چیز خوبیه، این ربطی به جهاد نداره. مؤمن به قصد جهاد، به قصد یاری امام زمان، به قصد یاری نائب امام زمان جسمشو آماده نگه میداره. یعنی اگه میره ورزش میکنه، میره میدوه، میره چمونم تمرین های رزمی میکنه، به قصد یاری حجت حق میره و دین خدا. این فرق میکنه ممکن ما بریم حالا ورزش کنیم که سرحال بشیم، اون چیز خوبی ها، چیز بدی نیست، ربطی به این بحث ما نداره. بعضی ها هستن اهل ورزشن، اهل فعالیت های بدنی هستن، چیز خوبی هم هست، توصیه هم میشه، اما به این قصد که وقتی میره تو میدان، میره برای ورزش، میره برای دویدن، میره برای عمل، بالاخره فعالیت های بدنی و قوی کردن خودش و قوی نگه داشتن خودش، قصدش جهاده، قصدش یاریه ولی یه خداست، این فرق میکنه. وقت اون وقتی که داره ورزش میکنه رفته تو صف مجاهدین، اینجوریست. اینو یادتون باشه دیگه، حالا یه چیزی گفتیم که کاربردی هم باشه زمنن. اما پیامی که من این جلسه میخوام یادآوری کنم به برادرها و خواهرای عزیزم و قبل از شماها به خودم، ما نیاز داریم به این پیامی که امشب میخوام بگم خدمتتون. پیام شب عاشورا که تناسب داره با شب عاشورا چند پیامه از فهرست پیامهای حسینی، اما من از بین اون چند پیام یکیشو از زبان خود سید الشهدا علیه السلام براتون انتخاب کردم. همه تونم آشنایید ولی میخوام یادآوری کنم و تأکید. قضیه از اینجا شروع میشه، دقیقا از این نقطه شروع میشه، عصر تاسوعا، یعنی همین امروزی که ما پشت سر گذاشتیم. سمت دشمن هلهلهی شد، ولولهی شد و گفتن آماده بشید برای حمله. به حضرت خبر دادن اینا مثل این که دارن حرکت میکنن، سازماندهی میکنن، سر و صداهایی هست. حضرت خطاب کردن به عباس علیه السلام. اینجا یکی از نقطه های خاصه. اون جمله‌ای هم که گفتن جمله خاصی بود. فرمودن عباس جان ارکب به نفسی انت، جان حسین به قربان تو. پاشو برو ببین اینا چی میگن. حالا اینا بماند، اینا چون خودش مطلبه ها. کیه عباس که سید الشهدا حجت خدا بهش میگه فدات شم جان من به قربانت. حضرت عباس علیه السلام رفت و بررسی کرد و برگشت، فرمود آجون اینا میگن ما میخواییم الان حمله کنیم، دیگه وقت تمام شده، میخوان آماده بشید، میخواییم بیم به میدان. شنیدید همه تون و نوشتن که امام حسین علیه السلام فرمود عباس جان حالا برگرد به اینا بگو امشب به ما مهلت بدن، امشب رو به ما مهلت بدن، برای ما برو مهلت بگیر. تکان دهنده است، یعنی شما کافیه یه لحظه بشینید فکر کنید. حسین غیرت الله، مظهر عزت حق، مظهر کرامت، در اوج عظمت، یک. دوم حسین مشتاق دیدار خدا که لحظه شماری میکنه برای شهادت، اینه دیگه سید الشهدا. سبحان الله، حسین مهلت میخواد، خیلی سنگینه. یه چیزی من میگم، یه چیز شما میشنوید. تا حالا که همه توقع داشتن بگه عجب آمادن، خب ما هم آماده ایم یا علی، بریم میدان، ما که آماده تریم از اینا. اما نه، حضرت فرمودن برو مهلت بگیر. اون باید ببینیم اون چیزی رو که حضرت براش مهلت گرفته و به خاطر او میخواد یه چند ساعت بیشتر تو این دنیا باشه، اون چیه؟ اونو اگه ازش سر در بیاریم میشه فلسفه حیات و زندگی و سر زندگی الهی اونو اگه کشفش کنی، چیزی که حسین علیه السلام به خاطر او میخواد یه چند ساعت بیشتر تو این دنیا، تو این دنیای فانی بمونه. چیه؟ همه تون خبر دارید، شنیدید، فرمود فهوه یعلم، برو مهلت بگیر، خدا خودش میدونه که حسین چقدر نماز و دوست داره، چقدر تلاوت قرآن رو دوست داره و چقدر دعا رو دوست داره. این سه تا واژه اومد تو کلام سید الشهدا، فهمت فهوه یعلم، خودش میدونه که من عاشق نمازم، خودش میدونه که من عاشق تلاوت قرآنم، خودش میدونه که من عاشق دعا هستم، بنابراین برو وقت بگیر امشب برای نماز، برای قرآن، برای دعا. خیلی مطلب بزرگ دوستان من، حالا ما نمیتونیم تحملش رو نداریم که چقدر این پیام مهمیه و امام حسین علیه السلام چه هنرمندانه، چه دقیق این پیام رو تعبیه کرده که اگر شب عاشورا هر جا مجلسی در تمام تاریخ به نام سید الشهدا علیه السلام تشکیل شد، بگن این که درگیری عصر تاسوعا انجام نشد، جنگ به صبح عاشورا افتاد، علتش مهلت خواستن حسین علیه السلام بود. این چیه که بر اشتیاق به شهادت ابا عبدالله غلبه میکنه؟ ولی حسین علیه السلام لحظه لحظه مشتاق شهادته، اما این چیه که غلبه میکنه، میگه من یه کمی دیگه باشم. اگر ما پیام شب عاشورایی امام حسین رو درک کنیم و دریافت کنیم، رفقا زندگیمون کلن عوض میشه، اصلا یه چیز دیگه ای میشه. یعنی اگر ما به مقام آتش و عشق نسبت به نماز برسیم، ببینید این، اگر ما به مقام آتش و عشق نسبت به قرآن برسیم، اگر ما به مقام آتش و عشق نسبت به دعا برسیم، به سر حسینی زندگی دست پیدا کردیم، تازه فهمیدیم مثلا زندگی یعنی چی. ای داده میداد، این مطلب عادی نیست. اون وقت شما باید برید ببینید نماز یعنی چی که حسین عاشقشه، چون شما خودت خبر داری که حسین محبوب خداست. اجازه بدید من از همین کلمه عشق هم استفاده کنم، اشکالی نداره، حسین معشوق خداست. اون وقت اونی که محبوب و معشوق حقه، خودش عاشق نمازه. تو نماز مگه چه خبر؟ مگه ولی خدا تو نمازش چه اتفاقی میفته؟ مگه نماز چی میده؟ چی داره؟ چه ظرفیتی داره؟ مگه هم نشینی با قرآن و تلاوت با قرآن چی داره در خودش که حسین رو عاشق خودش کرده؟ اینو باید ما بپرسیم، پیگیری کنیم. مگه تو دعا چی هست؟ چه رازی هست که محبوب خدا رو محب خودش کرده، معشوق خدا رو عاشق خودش کرده؟ میگه بابا خودش میدونه، به عباسش میگه، دیگران هم ایستادن دارن میشنون، فهوه یعلم، خودش میدونه، خدا میدونه. لذا میگه برو مهلت بگیر. برای این مهلت گرفتن حسین احساس بدی نداره صلوات الله و سلام علیه، میخواد از کی مهلت بگیره؟ اون طرفشو که ببینید که حالتون بد میشه. خیلی مطلب باید مهم باشه. تو حاضر باشی از یک کسی مثل عمر سعد مهلت بگیری، اون شخص پلید کثیف ساقط، از اون دستگاه پلید مهلت بخوای، خیلی باید مطلب بزرگ باشه. لذا من خواهشم اینه عزیزان رو این وقت بذارم. به خودم هم میگم، میگم داره دیر میشه، به روی موضوع وقت بذارید. کاش ما نماز رو میشناختیم، کاش نماز رو میشناختیم. قرآن کریم خدای قرآن وقتی میخواد راجع به نماز صحبت کنه وقتی میخواد این چشمه فیاض نور و معرفت و معنویت و عشق رو به بچه های آدم معرفی کنه، ببینید چه میکنه قرآن. خدای متعال از مؤمنین توقع داره که قدر نماز رو بدونن. نماز نه یک تکلیف، نه یک بار که بگی پاشیم بریم نمازمون حالا بخونیم، ای داده بیدا حالا پاشیم نمازمون رو بخونیم، نه، که نماز مدار، محور، نقطه اصلی تو زندگی انسان مؤمنه. اگه حسینی بشی این معیارشه، معیار اینه که نماز محور، مدار، مرکز، اصل، همه چیز دور نمازش میچرخه. انسان مؤمن اینجوریه. خدا میدونه امشب ما باید دامن ابا عبدالله رو بگیریم، بگیم آقا جون بر ما نپسند، دیرمون داره میشه، نشون بدید که تو نماز چی میگذره به شما، یه قطره‌ای، یه چشمه‌ای، یک خلاصه رمزگشایی هم برای ما بکنید. آخه قرآن کریم از شما توقع داره با این واژه‌ها، دقت کنید، من باید رد شم، وقت نیست، بس خیلی چکیده و فشرده است. یک، اقیم و صلاح، این مطلب اول، اقامه کنید نمازو. مسئله خواندن نیست، نگفت پشت نماز بخون اقرا و صلاح، گفت چی آقا جون؟ گفت اقیم و صلاح. دوستان من میدونن نماز که خط مستقیم ارتباط با ساحت قدس ربوبیه، همونی که محبوب و معشوق پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام و محبوب و معشوق انبیا و اولیاست، 4000 حد و حکم داره نماز. شنیدید؟ 4000، چه خبر؟ چه خبره در نماز؟ چه معجونیه؟ به تمام نیازهای عرفانی، نیازهای روحانی، به تمام نیازهای فردی، به تمام نیازهای اجتماعی مؤمنین نماز جواب میده. طفل دبستانی باشی نماز، جوان باشی نماز، سالک باشی نماز، واصل باشی نماز، آغاز سلوک باشی نماز، وسطش باشی نماز، انتهاش باشی، بر قله هم باشی، بازم نماز. چه کرده خدای متعال در نماز برای مؤمنی؟ حضرت فرمودن بنده خدا نمیدونی چه خبره، وقتی که سرتو میذاری رو سجده یه خطی بین تو و عالم بالا، یه ارتباطی بین تو و عالم معنا و عالم الهی برقرار میشه. توی اون خطی از نور اینقدر رحمت و فیض و مغفرت و لطف بر تو نازل میشه نمیتونی تصور کنی. اگه میفهمیدی، حضرت فرمودن اگه میفهمیدی حاضر نبودی هیچ وقت این نماز تمام بشه و حاضر نبودی هیچ وقت سر از اون سجده دیگه برداری، لتناثر علیه البر، عادی نیستش که مسئله عادی نیست. این نمازو فرمودن اقامه کن، حدودش رو، آدابش رو، آیینش رو، ظاهرش رو، باطنش رو شناسایی کن، وایسا پای نمازت، نمازتو وایسون تو زندگی، بذار بایسته، نه که نمازت نشسته باشه، نمازت افتاده باشه، یه گوشه ای از زندگی باشه، نه، نماز باید وسط زندگیت بایسته، چون ستون دینته. اگه وایسه دینت وای میسته، اگه بشینه دینت نشسته. اگه نمازت نشست دینت نشست، اگه نمازت رفت تو حاشیه دینت رفت تو حاشیه، خیالت راحت باشه به هیچ جا نمیرسی. مطلب اینه، لذا فرمود اقیم، اقامش کنید. دو فرمود حافظو علی الصلوات، اینم واژه دومه. چی آقا جون؟ حافظو، نمازتون رو حفظ کنید. من یاد یه جمله میافتم، اون جمله خیلی قشنگه. پیغمبر اکرم خطاب به ابوذر فرمود یا ابوذر احفظ الله یحفظک، خیلی تعبیر قشنگ، خدا رو داشته باش تا خدا داشته باشدت، احفظ الله یحفظک. حافظو، نمازتون رو حفظ کنید که نماز شما رو نگه داره. حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قومو لله قانتین، و قومو لله قانتین. حافظو میدونید چه پیامی برای ما داره؟ برادر و خواهر، پیامش اینه، عزیزای من دقت کنن، پیام این فرمان خداوند راجب نماز اینه، میخواد به من و شما بگه نمازتون در معرض خطره، حواستون رو جمع کنید. شیاطین سرمایه گذاری وسیع دارن برای خراب کردن نماز شما، چون نمازت که خراب شه دینت خرابه، دنیات خرابه، آخرتت خرابه، به هیچی نمیرسی. لذا شیطان اگه بتونه نمازتو بزنه همه چیزتو زده. حافظو معناش اینه که مواظب باش گرفتار سهو در نماز نشی، گرفتار غفلت در نماز نشی، گرفتار غیبت در نماز نشی. آخه گاهی انسان نماز میخونه ولی غایبه، گاهی داره نمازشو برگزار میکنه ولی ساهیه، سهو داره، دلش جای دیگه است، حواسش جای دیگه است. گاهی نماز رو داره ولی کارای دیگه مقدم شده بر نماز. ای داد و بیداد. رفقا بهتون بگم، به خودم بگم، خدا میدونه حسرت یک نماز که از اول وقتش عبور کرده باشه رو ما نمیتونیم با هیچ چی جبران کنیم، فقط یه نماز که از اول وقت رد شده باشه. بعدش خوندی، به جا آوردی، اما یه فضیلتی رو از دست دادی، اون فضیلت قابل جبران نیست. وا مصیبتا اگه نماز انسان قضا بشه، از وقت خارج شه. اگه قضا شد چی؟ قضاش هم به جا آوردی. امام صادق علیه السلام به اون دوستشون که میخواست بره سفر تجاری گفت یا ابن رسول الله برام استخاره بگیرید، میخوام یه مسافرتی برم، برام استخاره کنید. حضرت براش استخاره کرد، گفت این سفر به درد تو نمیخوره، سفر خوبی نیست. اومد پیش خودش محاسبه کرد، گفت ولو امام صادق علیه السلام گفت سفر خوبی نیست، اما مثل این که اوضاع خوبه، جنسی که میخوام ببرم آماده است، بازارش آماده است، تجارت ظاهرا تجارت خوبی باشه، حالا میریم. به رغم استخاره‌ای که کرده بود را افتاد رفت سفر. چند وقت بعد برگشت، خیلی سود کرده بود، پر جیباش، پر جنسشو به عالی ترین قیمت در کوتاه ترین زمان فروخت، شاد و خرم و سرحال اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت برم به حضرت بگم آخه استخاره شما بد اومده بود، ولی چه سفر خوبی شد، چی بود مسئله؟ لابد تو دلش یه سوالم پیدا شد دیگه. آمد خدمت حضرت، حضرت فرمودن تو رفتی سفر رو؟ گفت آره یا ابن رسول الله رفتم. خیلی خوش گذشت، تعریف کرد و سود هنگفتی رو که کرده بود تعریف کرد. گفت آقا جون اما حکایت استخاره چی بود؟ شما که گفتید بعد این مسافرت برای تو، ولی این سفر که برام خیلی خوب بود. حضرت فرمودند بنده خدا یادته، حضرت دیگه پشت صحنه رو بهش نشون دادن، یادته فلان شب کار تو روز سنگین شد تو فلان منزل، شب دیر خوابیدی، خوابت سنگین شد، نماز صبحت قضا شد، پاشدی دیدی صبح طلوع شده، آفتاب اومده، نماز صبحت قضا شد، دو رکعت نماز صبحت، خب بعدن قضای نماز صبحت هم خوندی، پاشدی یه خورده ناراحت هم شدی که ای بابا ما نمازمون چرا قضا شد، اما به تو بگم فلانی اگر تمام دنیا و هر چه که درش هست همه رو یه جا به تو بدن، نمیتونه جای اون دو رکعت نماز تو بگیره، نماز در وقتت رو. و سلام، حالا برو خوش باش. چی گیرت اومد تو اون سفر؟ تو نفهمیدی چرا این سفر برات بد بود، باختی، باختی از اصل. این تعبیر حضرت. ما چه حسرت ها خواهیم خورد به خاطر نمازایی که بعدن خوندیم. اول وقت تو مغازه، سر کار، تو بازی، ای داد بیداد، نماز قرار خدای متعال با مؤمنه. داداش آبجی با تو قرار گذاشته خدای متعال، وقت تعیین کرده برای قرارش، سر قرار حاضر باشی مهمه. بعدش بری خیلی خوب بخون، ادب بندگی. وقت امام رضا علیه السلام فرمود علیک ابدا به اول الوقت، تا هر وقت تو این دنیا زنده بودی نمازت سر وقت باشه، اول وقت باشه. حافظو علی الصلوات. البته اینجا یه صلات الوسطا داره، دیدید؟ و صلات الوسطا سوال میکنن میگن این صلات الوسطا چیه؟ خب به نمازاتونو حفظ کنید، لابد وقتشو، آدابشو، حدودشو، احکامشو. رفقا اینقدر مؤثره، خیلی اثر عجیب داره. مثلا شما تو نماز بلد باشی چجوری قنوت بگیری، خیلی مؤثره. من دارم بعضی ها اینجوری میگیرن، بعضی ها اینجوری میگیرن، بعضی ها اینطور میگیرن. بابا خیلی بده، پیر شدی، یاد بگیر چجوری باید قنوت بگیری، دستت کجا باشه، به چه سمتی باشه، چجوری قرار بگیره کنارم، ادب بد یاد دادن، نشستی چجوری بشینی، تو حالت نشستن دستت چجوری باشه، چجوری بشینی، چجوری پاشی، چی بگی. بابا ضیافت، حضور در محضر حضرت حق، قرار باد گذاشته، تو قرار رفتی محضرش، در حضور حقی. بگذرم، حافظو علی الصلوات. خب حالا این صلات وسطا چیه؟ فرمودن صلات وسطا احتمالاتی داره، ولی احتمال اصلی قوی تر اینه که نماز ظهره، نماز وسطیه که وسط روزه. چرا؟ این یه تأکید شده، فرمودن به خاطر این که این نماز در بیشتر در معرض خطره، حفاظت بیشتر میخواد. قبول دارید دیگه، آدم بیرونه، تو ماشینه، سر کاره، احتمال این که نماز وسطی لطمه بخوره بیشتره، لذا مولا فرمود اون نماز وسطیه رو بیشتر حواست جمع باشه. حافظو، خب اینم دو. سوم، سوم اینا کلید واژه های قرآنه. فرمود سوم این که وقتی میایی تو نماز فروتن باش، افتاده باش، با دل لرزان بیا، با حال ادب بیا، با ترس بیا، به تعبیر من با لرز بیا، خاشع باش. کلمه قرآن خاشعه. فرمود قد افلح المؤمنون، مؤمنا به هدف رسیدند، خوشبخت شدند، سعادتمند شدند. چرا؟ فرمود الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اینا نماز میخونن. چه نمازی میخونن، چه حالی دارن تو نمازشون، میشکنن در برابر عظمت من، دلشون میلرزه، قلبشون تو نماز حاضره، نه فقط حاضره، خاشعه. پیامبر عزیزمون وقتی نماز میخوند نوشتن لباس حضرت و محل سجدهشون خیس میشد از اشک چشمشون، اصلا مصلای حضرت خیس میشد از بس گریه میکرد تو نماز. اینم نماز من میخونم، من روسیا، چیه این؟ اینو میزنن فرشته ها تو صورت من، میگن برو گم شو، این چیه؟ تو نیستی اصلا، خودت که نیمدی که، تو اصلا کجا هستی؟ با کی نشستی؟ با کی پاشدی؟ در محضر رب العالمین اومدی. با فلان دوستت هم میری میشنی، باش داری حرف میزنی، اونجا حاضری، بابا داری با رب العزه حرف میزنی، خاشع باش، مؤدب بایست، فروتن باش، دلت لرزان باشه، آماده باشه. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع. به به، یه جمله دیگه هم بگم، عیب نداره حالا که کار به اینجا رسید. چقدر ما از قرآن فاصله داریم. اگه با قرآن بشینیم همه کارامون درست میشه. قرآن کریم یه ویژگی دیگر هم راجع به نماز پسندیده مطرح کرده، قابل تأمله، در سوره مبارکه معارج، فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون. عجب، علی صلاتهم دائمون، حرف داره این کلمه دائمون. یعنی چی اینا دائما در نمازن؟ یعنی همش ایستادن، همش مسجدن، همش مشغول رکوع و سجده و اینا؟ این باشه که یعنی زندگی، خدا حافظ، کسب و کار و شغل و وظیفه اجتماعی و یعنی همه چی تعطیل، هی وایسا نماز بخون؟ نه نه، یه رازی داره. این که فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون، میدونی یعنی چی داداش؟ یعنی نمازشون تو تمام کارای دیگه‌شون حضور پیدا میکنه. یعنی پشت میز اداره هم که هست، نشانه نمازش اونجا هست، حال ذکر داره، با رفیقش هم که هست تو نمازشه، با خانوادش که هست تو نمازه. یعنی تو اگه با خانومت معاشرت داری میکنی، یا خانوم با آقا داره معاشرت میکنه، با هم دیگه دو تا تو خونه، اگه با هم بد اخلاقی کردن، یعنی از نماز خارج شدن. فهمیدی؟ این معناشه. اگه به هم ترش شدن، یعنی از نماز خارج شدن. کسی تو نماز باشه به خانومش تندی نمی کنه، بد اخلاقی نمی کنه، بازی در نمیاره، این خانوم برای آقاش گربه نمی رقصونه. اگر کلکل کرد سر چیزای بی ارزش، یعنی از نماز خارج شده. اون نماز پس چی خوندی تو؟ اون نمازو جا گذاشتی، نمازو سر سجادت جا گذاشتی، مولا خواسته که نمازت با تو بیاد. اگه خواستی حرف بزنی، دروغ گفتی، از نمازت خارج شدی. نماز باید تو صحبتهای تو باشه، تو دیدارهای تو باشه. این نمازه که فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این نمازه که از بدیها انسان مؤمن رو حفظ میکنه، نگه میداره. اینم یادتون باشه، نمونم شنیده بودید تا حالا یا نه، چون این کلمه دائمون رو چند جور معنا میکنن. من اینطور فهمیدم، براش مبنا داریم، بحث داریم، من تا حالا گفتم برای شما بگم. این الذین هم علی صلاتهم دائمون معناش اینه، یعنی مؤمن همیشه تو نمازه، یعنی ذکره، توجهش به حضرت حق برقراره. وقتی داره خرید و فروش میکنه، در پرتو نمازش خرید و فروش میکنه، نشانه نمازش تو خرید و فروشش هست. لذا نه گرون فروشی میکنه، نه حق مردم رو ضایع میکنه، نه دروغ میگه، نه فریب میده. کسبش آهنگ نماز داره، زندگیش آهنگ نماز داره، تدریسش ذکر داره. معلم اگر اینجوری باشه چه معلمی میشه؟ اونه که تربیت میکنه. لذا ببینید، مولای کریم اجازه نداده ما از نماز فاصله بگیریم، درسته؟ اصلا اجازه نداده. فرمود اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک الذکر للذاکرین. 114 سوره هود، مراجعه کن ببین این آیه رو. اصلا نذاشته شما از نماز فاصله بگیری. فرمود دو طرف روز و آغاز شب به نماز بایست. یعنی نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشا. مخصوصا اگه پنج وقتی بخونی کل برنامه روزانت رو پوشش داده. اگر به مناسبت جماعت سه وقتی هم بخونی، کاری که ماها میکنیم، یه خورده تنبلیم دیگه، سه وقتیش میکنیم. اگه سه وقتی کردید بازم همینطوره، به خاطر میگید به خاطر جماعت دیگه، جماعت فضیلت داره، من اومدم مسجد، اینا همین الان مغرب و عشا رو با هم میخونن. اگه تکی نماز میخونی پنج تا بخون، پنج وقت رو داشته باش. اگه جماعت خوندی عیب نداره، جماعت های ما عیبی نداره، ولی میخوام عرض کنم ببین همه اطراف زندگی تو خدای متعال با نماز بسته، این معنا داره. یعنی از این نماز، نماز صبح تو که خوندی تا ظهر باید در حال ذکر باشی، تا خواست چراغ ذکرت این کم فروغ بشه ظهر، تا خواست ظهر کم فروغ بشه عصر، تا خواست کم فروغ بشه مغرب، تا خواست کم فروغ بشه عشا. یعنی خدای متعال نمیخواد تو در غیر ذکرش باشی، میخواد تو همیشه تو حالت ذکر باشی. نمازت باید جاری بشه تو زندگیت. حسین جان، ما داریم درباره محبوب تو صحبت میکنیم که امرو عصریه به داداشت گفتی فهوه یعلم، برو وقت بگیر. حسین نمازو خیلی دوست داره. ما داریم راجع به محبوب شما صحبت میکنیم، گفتیم شب عاشورایی پیامتو بشنوی. بقیه حرفا باشه دیگه، بقیهش باشه. عجیب اینه برادر و خواهر، نماز هم قرآن داره هم دعا داره، یعنی یه معجونیه، همه چی توش داره. تو وقتی قرآن میخونی مولا داره باید حرف میزنه، وقتی دعا میخونی تو داری با مولا حرف میزنی. هر دوی اینا رو خدای متعال تعبیه کرد تو نماز. نماز بی قرآن که نداریم که، حمد داری، سوره داری. ما یه خورده تنبلی میکنیم سوره ها رو، فقط یکی دو تا سوره رو میخونیم. کاش خورده بیشتر بخونن امام جماعت های ما، ماها و خود شماها. توش دعا هم هست، از این قنوتی که تو نماز هست دعاست دیگه. یعنی تو وقتی نماز میخونی هم نمازه هم قرآنه هم دعاست، همش هست، یه بسته کامل. البته جدای از این اهل تلاوت قرآن باش، با قرآن رفیق شو. جدای از این اهل دعا باش، با دعا رفیق باش. اینجوری باشید، اهل دعا باشید. خیلی خوب. مقاتل چی نوشتن؟ این بحث امشب وظیفه من و شما رو یه خورده سنگین کرد. نمیدونم متوجه شدی چه بلایی به سر من و شما اومد امشب. بریم یه فکری بکنیم تا دیر نشده، برای نمازامون، برای تلاوتمون، برای دعامون. امشب از سید الشهدا علیه السلام کمک بخوایم، آقا دستمون رو بگیره. خب مقتلا چی نوشتن؟ برای امشب چی نوشتن گزارش ها؟ آماده اید دیگه، شب عاشوراست. من همینجور یک گوشه هایشو براتون بگم، بعد انشالله فیض میبرید. همین یه چند جمله شو بگم، چند جمله شو.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له و على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شايعت و بايعت و طابت على قتله اللهم لعنهم جميعا.
انشاءالله خدا توفیق داد فردا زنده بودیم یادتون باشه زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام فردا وقتشه، چون این زیارت عاشورایی که ما میخونیم ناقصه مگر کسی زیارت عاشورای غیر معروفه بخونه، ولی همین یه کلمه بگی معتمره نمیشه. حالا حداقل روز عاشورا صد تا لعن صد تا سلام کامل. اگه رسیدید یه دعایی هم داره مشهور به دعای القمه است، تو مفاتیح هست، یعنی زیارت عاشورا تو که کامل خوندی بعدش اون دعا رو هم بخون، خیلی دعای خوبیه. یه بار دیگه در سال قدرش رو بدونی.
السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغي وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم تو خیمه نشستن دور سید و شهدا بعد از نماز. خیلی حالت عجیبی شد تو خیمه،
خیلی حالت عجیب شد.
اول آقامون شروع کرد به ناز کردن،
اول که تعریف کرد، اول خطبه حضرت از اینا تعریف کرد، بهتر از شما من پیدا نکردم، نمیبینه عالم، ندیده و خواهد دید، از شما بهتر نه. مدالتونو گرفتید تمام.
بد فرمود حالا هر کی میخواد بره بره، اینا با من کار دارن، این شب رو مرکب خودتون قرار بدید، از این صحرا خارج بشید.
اینو میگن همون ناز معشوق، داره ناز میکنه دیگه، فداش بشن.
آقامون تا این جمله رو گفت اول کسی که از جاش بلند شد عباس بود،
حقم همینه دیگه.
شروع کرد عشق بازی.
آقا جون چی گفتید؟ من چی شنیدم؟ ما شما رو تنها بذاریم بریم؟
نوشتند مسلم ابن اوسج بلند شد.
او یه خطبه دیگه عاشقانه خوند،
گفت به خدا قسم دوست دارم 70 بار در مقدم تو کشته بشم، دوباره زنده بشم، دوباره کشته بشم. زهیر از جاش بلند شد، اونم همینطور، گفت به خدا قسم دوست دارم 1000 بار در قدم تو جان بدم آقای من.
کار بالا گرفت دیگه، عشق بازی بالا گرفت. بعد که به اونجا که رسیدن، حضرت فرمودن خیلی خوب، حالا که هستید میدونستم میمونید،
بذارید مقاماتتون رو بهتون نشون بدم. به دست ولایت حضرت پرده رو کنار زد، مقاماتشون رو بهشون نشون داد. چه وضعی شد، کار به اینجا که رسید، مقاتل نوشتن از گوشه خیمه یه نوجوان 13 ساله بلند شد.
چون حضرت همه رو خطاب کرده بود،
میخواست مطمئن بشه، گفت عمو جان آیا منم هستم یا نه؟
اینجا بود که آقا پرسیدن قاسم جان بگو ببینم مرگ در نگاه تو چگونه است. شهادت اینجا بود که گفت اهلا من الاصل. اونجا بود
تا این جمله رو گفت، حضرت فرمودن بله قاسمم، تو هم هستی.
کار تو این مرحله تمام شد.
مقاتل نوشتن این جمع پراکنده شد، خیمگاه شد محیط مناجات، محیط تلاوت قرآن، یاد شبهای عملیات بخیر. به تأثیر از سید و شهدا همین جور بودن بچه های ما. یکی وصیت نامه می‌نویسه، یکی قرآن می‌خونه، یکی مناجات می‌کنه، یکی استغفار می‌کنه، یکی به سجده افتاده.
شب عاشورای چنین شبی، یه گوشه دیگه عرض کنم، آماده بشید فیض ببرید. یه جمله دیگه فقط از امشب، نمیدونم حقشو بلدی ادا کنی یا نه. خیلی امشب شب سنگینیه، میدونم چه حالی دارید، اصلا قلب آدم میخواد از جا بکنه، نمیدونه چه خاکی به سرش کنه. یعنی شب البته بد سختتر از امشب فردا شبه، دادم نمیدونه چی کار کنه، یه حال خاصی داره. نوشتن نافع میگه که من بیرون خیمه داشتم پاسداری میدادم، شب گذشته بود، رفت جلوتر، وسطای شب
دیدم آقام ابا عبدالله از خیمه بیرون اومد، رفت سمت خیمه زینب. دارن حالا با هم دیگه حرف میزنن، صحبت ها بلند بلند بود، من میشنیدم. دیدم زینب به سید الشهدا میگه داداش آیا همه اینا رو امتحان کردی؟ آیا میمونن؟ نکنه تنهاد بذارن عزیز فاطمه.
این میگه تا من این جمله رو شنیدم خیلی به این برخورد، دوان دوان اومدم کنار خیمه حبیب،
صداش کردم حبیب چه نشستی زینب نگرانه. میگه نکنه همین چند نفرم که موندن میخوان بذارن برن. بودو یه فکری بکن. حبیب صدا زد دوستاشو همه اومدن بیرون. چه خبر شده حبیب؟ گفت بودوی دختر علی نگرانه. جمع شدن اومدن کنار خیمه، صدا زدن یا زینب بیا ببین جوان مردا عاشقای حسین، پیمان میبندیم تا آخرین قطره خونمون هستیم، خیالتون راحت باشه. خب خانوم زینب براشون دعا کرد. من نمیدونم فردا شب چی شد. وقتی که این خیمگاه دیگه هیچ کس رو نداشت، وقتی اون رجالا ریختن به سمت خیمه، میفرمودن کجایی جوون مردا، حبیب، زهیر، بریر، مسلم. السلام علی الحسین، بگید همه السلام علی